خارج اصول 15887 بسم الله الرحمن الرحيم به نستعین انه خیر و ناصر الظالمین. در بحث علت و حکمت یکی از بحث ها در واقع این هست که ما چجوری اثباتا تشخیص بدیم یک شیء علت هست یا حکمت هست. البته این بحث که تفسیر ما از علت و حکمت سلام هست، بحث این که اثباتاً چگونه می توانیم علت و حکمت رو مشخص کنیم، به تفسیر ما از علت و حکمت به تحلیل حقیقت علت و حکمت هم بازگشت می کنه. این دقیقاً توی بحث اثباتی مؤثر هست. خب مرحوم ناینی تفسیری که از علت و حکمت دارن متفاوت هست مثلا با تفسیری که کلام مرحوم آقای حائری برای علت و حکمت ذکر شدن. مرحوم آقای ناینی علت رو چیزی می دانن که تشخیص مصادیقش برای عرف متعارف امکان پذیر، به اصطلاح ایشون عنوان متمایزه، و حکمت اونی که این شکلی نیست، تشخیص مصادیقش برای عرف متعارف امکان پذیر نیست. ولی تعبیری که مرحوم آقای حائری در مبانی الاحکام تعبیر کردن، علت رو آن چیزی که مذکور در دلیل هست به نفسه اگر علت واقعی باشه اون علت، اگر نه اون علت نباشه، نوعیت اون شی یا امکان شی علت باشه، اون به اصطلاح حکمت قرار داده شده. حالا خود نوعیت و امکان رو آیا قابل فردی نشون کردن که نوعیت و امکان قابل تشخیص هم هست، به طوری که حکم میتواند دائر مدار نوعیت شی باشه، چون تصریح میکنه که تعمیم هم داره حکمت به لحاظ نوعیت، وقتی جایی تعلیل شد به لحاظ حکمت بود، حکمت یه مقدار تعلیل حتی بیش از علت هم ازش استفاده میشه، خیلی تعلیل در سطح وسیع، لازم نیست بالفعل علت باشه هیچی، اگه جایی نوع مواردش اون علت درش موجود باشه، در همه موارد باید اون حکم جعلی شده باشه. یه دایره خوب خیلی وسیع رو به یه معنا تعمیم علت، حکمت از علت هم گسترده تر هست در یه دایره خیلی وسیع. ولی اون چیزی که شاید با کلمات قوم سازگارتر باشه هم کلام مرحوم ناینی باشه، واقعیت اینه که مثلا این کلام صاحب جواهر که علت و حکمت کثیرا ما به کار رفته، علت به معنای آن چیزی که حکم دائر مدار او است و حکمت چیزی هست که حکم دائر مدار او نیست، این با تفسیر مرحوم ناینی سازگارتره، نه با تفسیر مرحوم آقای مرتضی حائری، چون به معنایی که ایشون میگن باز هم حکم دائر مدار علت هست، ولی علت اون چیزی که در لفظ ذکر شده بعد از فا و لأنه نیست. علت مثلا نوعیت شی، امکان شی، حالا به نحو مجاز در حرف، به نحو مجاز در کلمه، به یه نحوی باید این علت رو بگیم علت واقعیش اون بوده. در حالی که این خب یه مقدار منافات داره با ظاهر کلمات رو. علی تقدیر از این بحث‌های تعددی لفظی که بگذاریم، به نظر می‌رسه که گاهی اوقات که تعلیل، تعلیلاتی که اونها رو ما حکمت می‌دانیم، واقعیتش این هست که اون شی تمام العله نیست، جزء العله میشه. حالا اگر تصریح هستن، حالا اون معنایی که آقای حائری گفتن که هست، اون معنا تصریح بشه، آیا همین مقدار کافی هست برای اینکه این حکمت تلقی بشه؟ یعنی اینجوری تعبیر بکنن که مثلا الخمر حرام لان اکثره مسکر، این عنوان حرام است چون اکثرش مسکر هست. آیا این معنیش اینه که مسکریت اکثریت یک عنوان علت تامه هست و این خب بنابراین در هر عنوان دیگه ای هم که اکثریتش مسکر هست باید این حرمت به نحو عام جعل بشه؟ این مدلیه؟ نه، ظاهرا در اینجور موارد این که میگه لن اکثره مسکر، معنیش اینه که من ولو حکم رو جعل کردم، این در اکثریتش این ملاک وجود داشته. این معنیش اینه که جعل حکم در تمام رو میره در مقام بیانی نیست، یه بلاخره نکته ای داشته که من حکم رو با وجودی که در اکثریت ملاک وجود داشته در تمام موارد، مثلا اون نکته خواهده که عنوان بهتر گیر نیوردم، تضاهم ملاکات هم نکته هایی که عرض می کردم، این نکته ها در واقع جزء دیگر علت هستند که باید زمینه بشن به علت مذکوری که فرض کردیم که صریحاً مسئله اکثریت رو اصلا مدخلیت داده و تا توجیهگر جعل حکم بر یک عنوان به نحو عام بشه. بنابراین به نظر میرسه که در جایی حکمت هست که دلیل ظهور داشته باشه، یعنی یک نوع ظهوری در دلیل باشه، برای اینکه تمام العله نیست. اگر تمام العله باشه، این علت هست، این علت هست و در واقع یا به تعبیر دیگه مرحوم ناینی، مرحوم ناینی تعبیر میکنن که علت به دلیل امکان تشخیص مصادیقش، تطبیق مصادیقش به عرف متعارف واگذار شده، ولی در مورد حکمت به عرف متعارف واگذار نشده. خود همین نکته‌ای که مصادیقش چون تشخیص داده نمی‌شد ما حکم رو نبریم، خودش یه جزء دیگه علته. یعنی علت یه جزءش این هست که اکثریت شام این حکم شامل می‌شدن، یه نکته دیگه اینه که ما نمی‌توانستیم حکم رو دایر مدار این بکنیم به دلیل سو استفاده کردن. از این همین بحثایی که ما در مورد علت و حکمت میکردیم، تمام اینها اینجای وسط دخیل هست. بنابراین به نظر میرسه که شاید تفسیر روشن‌تر برای حکمت همون تفسیری هست که مجموعاً از فرمایشات مرحوم ناینی استفاده میشه و کلمات ها جوام عمدتاً بر همون مبنا سلام علیکم مشق شده و تو بحث خمس که آزد دادم مشکشون رو همون مبنا هست و بحث رو اون پایه دنبال کردم. خب حالا این یه مقدمه بود برای اصل بحث اثباتی. مرحوم آقای حائری با توجه به تقریبی که خودشون از علت و حکمت دارن، گفتن خب اصل این است که علت باشه، چون اگر قرار باشد حکمت باشه، یعنی باید آن چیزی که مطلوب و لام تعلیل هست یا مطلوب فاء تعلیل هست، او واقعا علت واقعی نباشه، یک نوع تجوزی رخ داده باشه. خب اصلی که تجوز رخ نداده. اگر ما میگیم الخمر حرام لانه مسکر لاسکارها لاسکار، این ظاهرش اینه که لاسکار هم لاسکار هم نه لاسکار اکثر هم. این که جمله تعلیلیش رو درش کلمه اکثر تقدیر بگیریم، حالا به نحو مجاز در حرف مجاز در کلمه به هر نحوی، خب خلاف قاعده است خلاف اصل است. پس بنابراین در دوران هم بین علت و حکمت ما خود میکنیم که شی علت هست، مگر جایی بدانیم که حکم نمیتواند دایر مدار او باشه، که ایشون مثال میزنه بحث از کنم خدمت شما قاعده فراغ رو، یه قاعده فراغ و هینه یه توزه از کرم هینه یه شد، این چون نمیتواند حکم دایر مدار از کریت باشه چیز به اصطلاح حتما حکمت هست علت نیست. حالا در مورد این خصوص این که آیا مرحوم آقای حائری در واقع میگه ذاتن اصلا نمیتواند حکمت باشه علت باشه، باید حتما حکمت باشه. بعضی از آقایین دیگه میگن ذاتن مانعی نداره، روایات خارجی قرائن خارجی هست که اقتضا میکنه که این علت نباشه و حکمت باشه. حالا اون در خصوص این مثال نیاز به بحث جداگونه ای هست که ما حالا بعدا در موردش صحبت میکنیم. خب این تقریب مرحوم آقای حائری رو مبنای تفسیری هست که خودشون از علت و حکمت میکنن. خب اون تفسیر مطلب درسته، ولی اگر نه ما علت و حکمت رو اینجور تفسیر نکردیم، گفتیم علت آن چیزی هست که الغایش به عرف و متعارف امکان پذیر هست یا امکان پذیر نیست. اینجا باید این نکته رو ببینیم که الغاش به عرف و متعارف یعنی تشخیص مصادیقش رو میتواند تشخیص بده یا نمیتواند. خیلی وقتا تناسبات و حکم و موضوع اقتضا میکنه که ما بتوانیم تشخیص بدیم که این علت هست یا حکمت. مثلا بحث حامض، حامض تشخیص این که انار ترشی و شیرینه یه امر خیلی دشواری نیست که این اشتباه فراوان درش رخ میده، ولی اناهی عن الفحشاء المنکر، خب اون اقراض شریعت تشخیص مصادیقش واضحه که به این سادگی نیست که ما بدون بتوانیم تشخیص بدیم. فرض کنید توی روایتی وارد شده میگه فلان شی واجب است، فان فیه رضا رب، فان فیه رضا رب، واقعا تشخیص این که کجا رضایت پروردگار هست کجا رضایت پروردگار نیست، این رو میشه به عرف متعارف واگذار کرد. خب عرف چجوری میتونه تشخیص بده که یه چیزی رضایت رب هست یا رضایت رب نیست، غیر از طریق احکام؟ فرض این که خود این مستقلا میخواد موضوعی باشه برای لزوم انفصال. اینجا خب واضحه عنوانها عنوانهایی است که الغاء به عرف نمیشه کرد و بحث عمدتا ارتکازات و تناسبات و موضوع اینجور چیزها دخالت داره در تشخیص اثبات. خاصه اینجا یه تعبیری دارن تو بعضی از بحثاشون، من میخوام حالا عرض میکنم این تعبیر رو عرض میکنم. فکر میکنم این تعبیر رو اگر ما به عنوان مؤید تلقی کنیم برای علت بودن مناسب تر باشه از اینکه بخواییم شاهد قطعی برای علت بودن بگیریم. ایشون مثلا تو بحث همین زکات، تو بحث زکات که زکات فطره وارد تو روایت اسحاق بن عمار سیرفی وارد شده که زکات فطره می شود به جای عین درش قیمت شده، در زکات فطره لازم نیست حتما عین داده بشه، قیمت هم جایز هست. لأن ذالک انفعله، ان ذالک انفعله یشتری به ها ما یرید. صحبت کنی که انفعیت شی آیا این می تواند علت باشه؟ انفعیه ایشون می فرمودن که اینجا چون ما مواردی داریم خود همین انفعیت موضوع واقعی حکم قرار گرفته. خارجا ما دیدیم که شارع انفعیت رو موضوع حکم قرار گرفته، پیداست که این صلاحیت موضوع قرار گرفتن داشته که موضوع قرار بگیره. در ابواب دیگه نداریم با، چون میگن در وقت میگن تبدیل به احسن جایزه، در وقت تبدیل به احسن، در نظر مثلا از بعضی روایات استفاده میشه که تبدیل به احسن جایزه. شما نظر کردید بعد دیدید که یه مقداری فرق کنید، میگه نظر حج افراد کرده. امام علیه السلام میگه حج تمتع اولا هست، شما به جای حج افراد میتوانید حج تمتع انجام بدید. یعنی موضوع حالا خصوص اون به اصطلاح مثال حج تمتع رو شرط تعیین کرده که این اولویت داره، ولی اساسا به طور کلی در نظر از روایت همون روایتش استفاده میشه که تبدیل به احسن مثلا جایز هست، در وقت تبدیل به احسن مثلا جایزه، یا اصلا حکم رو دائر مدار مصلحت دانستن نفع دار بودن. میگه ولی میتواند مال طفل رو معامله کند در صورتی که مصلحت داشته باشه، نفع داشته باشه. وقتی نفع رو حکم میتونه تشخیص بده، انفع بوده رو انفع نبوده رو، این دو چیزها هم برای عرف متعارف قابل تشخیص هست. مثال ها رو میارن برای اینکه انفعیت میتواند موضوع حکم ثبوتی باشه. وقتی موضوع حکم ثبوتی میتواند باشد، ظاهر تعلیل این هست که این باید حکمی اون رفته باشه. از کنم خدمت شما، من تصورم با تجربه تحلیل هایی که ما کردیم، تصور میکنم این رو باید به عنوان مؤید ذکر کرد، نه دلیل و شاهد قطعی. به دلیل اینکه ما گفتیم که گاهی اوقات حکم قابل تشخیص نبوده است، با این حال موضوع ثبوتی همون موضوع زیملاک، موضوعی که شارع حکم روش برده، و موضوع جعل همون موضوع مناطدار هست، عنوان مناطدار رو موضوع قرار داده، به دلیل که عنوان وحده اگه برده، یا عنوانی که به اصطلاح در تضاعفات کمتر، بهتر از این حافظه من ملاکات شارع باشه وجود نداشته. ممکنه مثلا در باب فرض کنید زکات، در باب مثلا زکات و اینها عنوان بهتر پیدا نشده، چون مثلا ملاکات و تضاعفات ملاکاتی که هست در اونجا به شکلی بوده که عنوان دیگه ای که جعل میکرد مثلا کمتر، به هر عنوانی که جعل میکرد کمتر از این عنوان مورد بحث حافظ ملاکات بوده. مجرد این که این انفع در یک باب دیگه موضوع قرار گرفته است، دلیل قاطع نیست که در اینجا هم بتواند موضوع قرار بگیره. بله، از این جهت که به هر حال خیلی وقتها علت این که این انفع رو موضوع قرار میدن به دلیل اینکه تشخیص مصادیقش برای عرف قابل تشخیص، از این جهت که خوبه، از این جهت که چون معمولا خیلی وقتا یه موضوعی رو که موضوع قرار میدن قابل تشخیص بوده که موضوع قرار دادن، اون رو مؤید میتونیم ذکر بکنیم، اینکه در جای دیگه این رو موضوع قرار دادیم. نه، ایشون میگن فرض کنید که ما اگه بخوایم استفاده کنیم که هر چیزی که برای مکلف انفع هست میتواند اون رو در باب زکات فطره بدهند، حالا ولو قیمت هم نباشه مطلقا، آیا ما میتوانیم بگیم یجوز دفع ما هو الانفع للمکلف؟ آیا ما این رو میتوانیم یه حکم کلی رو جر کنیم؟ معممیت خب معممیت تابع این هست که حکم ثبوتی جواز فطره بتواند رو عنوان انفع بره. انفع آجامه فهمدن از این که در جاهای دیگه انفع موضوع قرار گرفته شده، میفهمید که قابل تشخیص بوده که انفع موضوع قرار گرفته شده باشه، چون ایشون کلامشون فقط رو بحث قابل تشخیص بعد قابل تشخیص تکیه شده، بحثای دیگه شون پر رنگ نیست تو بحثشون، یه بحث رو هم روی انفع بودن، روی قابل تشخیص بودن و قابل تشخیص نبودن پیاده میکنند. با اون اونجوری که ما عرض میکردیم ممکنه در جای دیگه قابل تشخیص هم نباشه، ولی چون عنوان بهتر نداشته رو این عنوان بوده. این که میگم مؤید هست، چون اولا اینکه انفع توی اونجاها مثلا عنوان بهتر نداشته، ولی تو ما نهدفی مثلا عنوان بهتر ممکنه داشته باشه. خود نفس همین که عنوان انفع تو باب وقف و نفر عنوان بهتر نداشته، ولی توی باب زکات فطره ممکنه مثلا عنوان بهتر داشته باشد. خود همین یک نوع استغراب درش شاید باشه. اصلا اینکه ممکنه علت حتماً لازم نیست بخاطر عنوان بهتر نبودن باشه، ممکنه بخاطر عدم تمایز، امکان تمایز بوده که رو همین عنوان برده. بنابراین این مجموع جهاتی که در نظر بگیریم، احتمال اینکه یعنی انفع بتواند موضوع حکم شارع قرار بگیره در مانندوفی احتمال قوی تری هست. اینی که این رو به عنوان مؤید عرض کردم در مانندوفی و تایید کننده. خیلی وقتا ما عرف متعارف خودش هم درک میکنه که انفع میتواند موضوع قرار بگیره. تأییدات دیگه هم که وجود داره در اینکه واقعا هم تشخیص هم اشتباه نکرده او رو جازمتر میکنه. اگر فرض کنید ذاتن هم طرف مظنون باشه عرف که این میتواند موضوع ثبوت قرار بگیره، با عنایت به اینکه در جای دیگر موضوع قرار گرفته، این ظن عرف به اطمینان عرفی منجر میشه. از این جهت میگم اینها رو به عنوان مؤید و کمک کننده ما تلقی بکنیم شاید بهتر باشه، از اینکه مثلا خودش رو فی‌نفسه یک دلیلی برای این مطلب قرار بدیم. عمدتا به نظر میاد تناسبات تو موضوع هست. شاید این کلام آقای خویی در مورد علت و حکمت اینجوری تعبیر میکنن، در مورد علت و حکمت اینجوری تعبیر میکنن که هر چیزی رو که عرف علت بداند، تشخیص اینکه یکی علت هست و حکمت هست و عرف بازداشت، عرف اینجا محکم هست در تشخیص علت و حکمت بودن. این کلام رو میتوانیم با تجربه عرضی که ما کردیم توضیح بدیم، علت و حکمت، ولی خب در واقع به این معنی که عرف با توجه به تناسبات و موضوع میتواند، نه این که ایشون وقتا تعبیرش این هست که علت آن چیزیست که معمم است و مخصص و حکمت آن چیزیست که نه معمم است و مخصص. اگر عرف جایی گفتش که این معمم و مخصص هست، اون علته. اگر جایی نگفت، اون حکمته. این یک نوع دیگه چیزه ذرات و شرط محموله، یه نکته جدیدی در بحث نیست. من اینجوری نمیخوام عرض کنم دیگه، یعنی بکر نه این که علت معمم است یا مخصص است، این از قبل اصلا علت تعریفش این است، علت ما هو معمم و مخصص. این شد که علت علت رو تعریف میکنه، ما یکون معمم و مخصص هم و حکمت مالا یکون معمم و مخصص هم. که بحث کردن از این که علت معمم است و مخصص است چرا و چرا نداره، اصلا علت رو تعریفش ما این شکلی کردیم، لحظ کلامش اینجوریه. ولی اگر این رو بازگشت بدیم اون عرض ما که علت و حکمت، علت آن چیزی هست که حکم میتواند دائر مدار او باشد، صلاحیت موضوع حکم واقع شدن داره، و اینکه این صلاحیت داره این رو عرف تشخیص میده با مثلا تناسبات حکم موضوع و امثال اینها. به این بیان ما بازگردیم، این مطلب یه وجه قابل توجهی خواهد بود که علت و حکمت رو ما بتوانیم از هم دیگه تمایز ببخشیم. اینجا البته خوب توجه دارید که مرحوم نائینی در مورد علت و حکمت نسبت به این که آیا صلاحیت موضوع واقع شدن دارد یا ندارد توضیح نمیدن. ما از جایی میتوانیم صلاحیت موضوع واقع شدن یا نشدن رو تشخیص بدیم؟ بحث رو روی نکات دیگر بحث بردن، از کجا بفهمیم که واسطه در ثبوت هست، از کجا بفهمیم واسطه در عروض هست، اون بحثه و الا تشخیص که چی علت هست چی حکمت هست اون دیگه بحث اثباتی شو کلام ایشون نیست. بحث اثباتی ایشون در مورد احکام علت هست. اینو دیگه این رو هم الان یه نکته دیگه هم بحث کلمات ایشون نیست. حالا جایی که نمیدانیم تمایز دارد یا تمایز ندارد، برای اصلی وجود دارد که اقتضا کنه ما این رو علت بدانیم یا اصلی وجود نداره، این هم که کلام مرمونایی اشاره بهش نشده. مثلا حالا دیگه نداره، همون میگم آیا احراز تمایز باید بکنیم؟ بنابراین اصل اولی حکمت بودن است، مگر احراز تمایز میشود؟ یا نه اصل اولی علت بودن است، مگر احراز عدم تمایز میشود؟ چون ممکنه ما شخص این شکلی بگه دیگه ظاهر این تعلیلات این هست که حکم کنه دائر مدار این هست، اگر احتمال هم بدیم که حکم بتواند دائر مدار این موضوع باشه میشه ما بگیم این علت هست. من البته حالا این نکته رو میخوام همینجا در مورد این که آیا واقعا ظاهر این دلیل ها اشاره به علت کلی هست، این همچین ظهوری داره یا همچین ظهوری نداره، میخوام یه نکته رو عرض کنم که یه مقداری شاید عدول باشه از بعضی از عرضای سابق ما در مؤمن بودن علت هم به یه معنی. ببینید اگر شارع گفتش که مثلا التراب حرام لانه مضر، التراب حرام لانه مضر، آیا کبرایی که ما داریم اون کبرا حتما باید یک کبرایی باشه که حکم شرعی رو بیان کنه، یا کبرا میتواند اشاره به مناطات حکم باشه؟ توضیح ذلك اون اینه که ببینید در این مسلم هست که یک کبرایی باید اینجا مطبی باشه، میگیم از ترابو محرمون لنهو مضر، اما کبرا این هست والمضر رو حرامون شرعن، یا اینکه و تراب و مبغوض شرعن، بغض شرعی نسبت بهش وجود داره، چون مجرد بغض شرعی کافی نیست برای اینکه حکم رو ما جعل کرده باشیم، باید از جای دیگه اثبات کرده باشیم که اون ملاکدار میتواند موضوع حکم شرعی قرار بگیرد. ما ممکنه فرض کنیم حالا تو همین مثالهای معروفی که حکمت بودنش مسلمه رو با تصدیق بکنم، الصلاه واجبتون لانها تنها عن الفحشاء والمنکر، لانها ناهیتون عن الفحشاء والمنکر. اینجا الناهیت عن الفحشاء والمنکر کبرای ما این هست که این ناهیت فحشاء والمنکر واجبتون، یعنی شارع در مقام ثبوت یک جعلی رو ناحیت عن الفحشاء والمنکر برده، این جمله ظاهرش اینه، یعنی که نه ناحیت عن الفحشاء والمنکر ملاک وجوب رو داره، یعنی چیزی هست که اگر مانعی در مقتضی برای وجوب هست. اون چیزی که به نظر من از این تعلیلات استفاده میشه اون کبرای کلیش لازم نیست حکم بالفعل شرعی باشه، میتواند مقتضی جعل حکم رو بیان بکنیم با این شکل. یعنی در واقع ان الصلات واجبت لانها ناهیت عن الفحشاء والمنکر کبراش این هست و ناهیت عن الفحشاء والمنکر ينبغي ان يجعل للشارع له حكما بالوجوب، شارع اون اقتضاء جعل حکم رو داره، اقتضاء جعل حکم رو داره، و بنابراین این اقتضاء در صورتی ما می توانیم حکم به فعلیتش بکنیم که برای ما ثابت شده باشد که این موضوع هیچ مانعی برای بردن حکم نیست. من قبلا این مطلب رو ترجمه هم اشاره می کردم، در این که یک شیعی صالح هست برای اینکه حکم شرعی روش بره یا نره، ما دلیل اصلی نمی توانیم اقامه کنیم که صلاحیت رو اثبات کنیم. عرف یه جایی با تناسبات و موضوع فهمیم یه بحث دیگه، این که آیا این صلاحیت دارد یا صلاحیت ندارد، این نکته ما نمی توانیم اثبات کنیم که حتما صلاحیت داشته باشه. و حالا یک شیعی مقتضی برای ثبوت حکم درش هست، ولی ما نمیدانیم آیا این مقتضی به مرحله فعلیت رسیده یا به مرحله فعلیت رسیده نرسیده، مانعی هست. آیا اصلی داریم که ثابت کنه در جایی که مقتضی حکم هست حتما هم شما بگو حکم ثابت هست و مانعی از جریانش نیست؟ یه مقدار تابع این هست که ما بحث قاعده مقتضی و مانع و از اینجور چیزها رو تمام بدانیم به تمام ندانیم. میگه مقتضی و مانع رو تمام بدانیم، این معنیش اینه که از این جمله استفاده میشود که یا خود حکم هست یا مقتضیش هست. خود حکم که درست، مقتضیش هم باشه، اصل اولین هست که در جایی که شک میکنیم که مانعی در کار هست یا مانعی در کار نیست، اون بگیم مانعی در کار نیست. در واقع بحث قاعده مقتضی و مانع تصور میکنم اینجا این رو به پاشو باید باز کرد. اون چیزی که از این تعلیلات شرعی استفاده میشه بیش از مقتضی بودن برای حکم شرعی نیست. مگر شما این شکلی بگید، به این بیان بگید که ظاهر این ادله این هست که نه هیچ. ببینید این نکته رو عرض بکنم، اگر ما کبرای کلی رو مبغوضون قرار دادیم نسبت به مبغوضون علت تامه است، که نسبت به حکم شرعی مقتضیه، ما میخوایم بگیم که اون کبرای کلی لازم نیست حتما این شکلی باید بگیم که شارع خمر را محرم کرده است چون اسکار داشته است و اسکار اقتضاء تحریم را دارد. ممکنه کبرا چنین باشه، نه نه نه، نسبت به اون کبرا علت تامه. یعنی ببینید یه بحث این هست که بعضی از کلمات آجاها این اشاره وارد شده که تعلیل اگر بخواد صحیح باشه حتما باید کبرای مخفی داشته باشه.
حالا
اون کبرای مخفی علت تامه هم یه چیزی، کبرای مخفی باید داشته باشه. من عرضم اینه که اون کبرای مخفی حتما نباید حکم شرعی باشه، کبرای شرعی ممکنه مقتضی حکم باشه. نه نه اون نیست، اون فرض این هست که ما کبرای مخفی رو کبرای مخفی رو حکم شرعی میدانیم، ولی میگیم این نسبت به اون کبرای مخفی جزء الله شو بیان کرده.
بله،
یعنی فرض کنید ببینید اون مثالی که اف یونس بن عبدالرحمن ثقف حافظان معالم دینی، تو اون مثال در واقع چنده مخلوقون ار هست که کبرای شرعی مخفی، ما اونجا میگفتیم اون کبرای شرعی مخفی حکم شرعی، اون ممکن است این نباشد که اصدقه یجوز و اخذ معالم دین ان، ممکنه اون حکم این باشه اصدقت الامامی جل رجل سایر شرایطی که مفروغان ان هست در اونجا. اونجا مفروغان ان این بود که اون کبرای مخفی که وجود داره حکم شرعی هست، ولی از این چیزی که اینجا تشکیم اون شاید تمام الله نباشه. ولی اینجا عرضی که دارم این نکته نیست، ممکنه مختلف شاید مانع داشته باشه، بنابراین این دلیل آیا ظهور داره که حتما. من اینو میخوام بگم این ادله همه جا ما نمیتوانیم ازش ظهور در این که کبرای مخفی حکم شرعی، این که اون کبرای شرعی چیزی هست که در دایره مرتبط با شرع هست و به امور شرعیات مربوطه، این درسته، یه چیز علکی که نمیتونه باشه، ولی اینکه اون الزاماً باید یک حکم مجهول باشه، یک امر جعلی باشه، یعنی الخمر و این که مرحوم نایمی فکر میکنم واسطه در ثبوت و واسطه در اثبات و اون حرفا رو میکشه واسطه در عروض واسطه در عروض کنه میگه واسطه در عروض اون چیزی هست که جعلم روش رفته، واسطه در ثبوت جعل دیگه روش نرفته، بازش نکردن. آن نمیخوام بگم، من احتمال میدم که در باطن نفسشون یه همچی ذهنیت هایی وجود داشته باشه که مجرد یک تحلیل اقتضا نمی کنه که یک کبرای شرعی مطلی وجود داشته باشه. یعنی ما یه حکم شرعی داشته باشیم که اون حکم شرعی این مورد ما از مصادیق اون حکم شرعی باشه، حتما جعل شده باشه، الان دارم یکی از مصادیق اون جعل رو بیان میکنم. نه، الزام دارم این تا این حدش درسته. ما همچین ظهوری در این جور جملات نداریم که حتما اشاره داره که یک جعلی در رتبه سابق رخ داده و این حکم معللی که ما در اینجا داریم میگیم یکی از مصادیق اون جعل کلیه. این خیلی واضح نیست در این مطلب. بله، یه نکته دیگه وجود داره اساسا. اگر یه جایی ملاک حکم وجود داشته باشه و عرف متعارف دیگه این ملاک وجود داره مانعی هم نیست. ممکنه بگیم جایی که ما احراز ملاک بکنیم و عرف متعارف بگیم خب وقتی ملاک وجود داره باید حکم هم کنه بر طبق ملاک جعل شده باشه و یه باید یه مقداری بحث ها رو از اون بحث به اصطلاح چارچوب داره اصولی خارج میشه. یعنی ما از اگه ثابت میکردیم خیلی وقتا کردن مخلوقون هم میگرفتیم که باید یک کبرای شرعی وجود داشته باشه. ولی الان میخوام این عرض کنم که الزام نداره که ما این ظهور ادله این نیست که کبرای وقتی حتما محمولش جعل شرعی باشه. بنابراین ما ممکنه این شکلی بگیم که تو این مثالی که از ترابو محرم لانه مضر، اون یعنی میگه خب حالا که مضر شد، مضر را شارع نهی از اجتناب از او کرده، این میخواد تعلیل کنه که آقا ممکنه بگیم نه مضر رو شارع میخواد بگه چرا من این تراب رو حرام کردم، نه اینکه خودم یه حکم قبلا داشتم به حکم قبلی خودم میخوام تعلیل کنم. تعلیل به حکم سابق نیست. کل مضرن مبغوض، کل مضرن فیه ملاک کل اجتناب. بله، چیزی که ملاک اجتناب داشته باشه مقتضی هست برای جلو، قبوله. ولی چیزی که ملاک اجتناب داشته و در مانحنفی در مورد هم پیداست که این ملاک به فعلیت رسیده، این ملاک به فعلیت هم رسیده، درسته. بنابراین به یه معنا این که ما به ملاک حکم تعلیل میکنیم خیلی وقتا شاید از این جهت باشه. حالا بحثی قدرش تعمل بفهمید ببینیم که بیتونیم بحث رو پخته ترش بکنیم یا نه. حالا بحث خیلی هاش بحثایی هست که اجالتا به ذهن من رسیده، خیلیش ممکن نپخته باشه، اینا باید فیلی بخوره و یه قدر بالا پایین بشه تا یه شکل شمایل درست حسابی در بیاد. حالا تا سید علی پیدا کنه شاید زمان بمونه. حالا دوستان ما برای شنبه